برنامه امروز از عقد صلح صحبت خواهیم کرد. انواع عقد صلح رو به یاری کارشناس برنامه بررسی خواهیم کرد و همینطور به پرسش های شما پاسخ خواهیم داد. آقای سید مسعود سیدی کارشناس و مشاور حقوقی برنامه الان در استودیو هستند. موضوع برنامه همونطور که گفتم درباره عقد صلح هست. همراه ما باشید، توضیحات آقای سیدی رو بشنوید. اگر پرسشی هم دارید کافیه که به صورت پیامک ارسال کنید به 3036-37 یا نه زنگ بزنید به شماره 22-65-25-25. بریم سراغ مهمان محترم برنامه، آقای مسعود سیدی کارشناس و مشاور حقوقی، وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی که لطف کردن و در برنامه امروز ما حاضر شدن. آقای سیدی سلام عرض می‌کنم، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم حضور محترم شما، همکارای گرامیتون و تمام شنوندگان عزیزی که از طریق این برنامه ما رو دنبال میکنن سلام عرض میکنم. آرزوی موفقیت، روز و روزگاری خوش تو این ابتدای ما تا انتهای سال براشون آرزو دارم.
خیلی ممنونم و متشکرم. آقای سیدی بریم سراغ موضوع برنامه. میخوایم در مورد عقد صلح صحبت بکنیم. واژه صلح که برای همه ما معناش کاملا واضح و روشنه که معنی سازش رو آشنی میده، حالا وقتی میگیم عقد صلح این معنیش چی میشه؟
ببینید، همینجوری که شما فرمودید، از واژه صلح تو قانون مدنی و مواد قانونی مربوطه دیگه اینطور استنباط میشه که تو مواردی که بین دو یا چند نفر اختلافی وجود داشته باشه یا اینکه امکان داشته باشه تو آینده اون دوستان به اختلاف بخورن، طرفین میتونن از طریق آشتی و گذشت متقابل اختلافات خودشون رو حل کنن. پس تو مفهوم عقد صلح نوعی گذشت، مساهمه و رسیدن به نقطه مشترک به چشم میخوره. حالا صلح در معاملات، صلح از قراردادهای حقوقی و قانونیه که قانون مدنی بهش پرداخته. در واقع تو این مورد صلح جایگزین قراردادهای دیگه میشه، البته نه تمامی قراردادها، جانشین بی، اجاره، هبه، معاوضه، آریه و ابرا میشه. تو مواردی هم مثل عقد ضمانت، کفالت و رهن صلح نمیتونه جایگزین خوبی برای این معاملات باشه.
یعنی در واقع هر معامله ای رو ما میتونیم، هر قراردادی رو اینجوری بگیم، بهش لباس عقد صلح بپوشونیم.
بله، عرض کردم خدمتون اگه تو قالب بی باشه، اجاره باشه، هبه باشه یا مواردی که خدمتون گفتم، میتونه لباس صلح بهش پوشونده باشه. فقط یه نکته وجود داره که تو ماده 758 قانون مدنی به اون اشاره کرده. ماده میگه صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله‌ای را که به جای آن واقع شده است میدهد، لیکن شرایط و احکام خاصه یا معامله را ندارد. برفرض شما اگر دو نفر یه مالی رو به صورت مشاع داشته باشن، یکی قدر و سهم خودشو بخواد بفروشه، برای طرف دیگه حق شفعه ایجاد میشه و میتونه بره با پرداخت مبلغ که تو مباینامه شریکش با اون نفر سوم اومده کل قدر و سهم اون شریکشو مالک شه. ولی دیگه اگه این قرارداد به صورت صلح باشه دیگه حق شفعه وجود نداره. یا مثلا اون خیاراتی که، یعنی حق اختیار فسقی که راجب بیع تو قانون مدنی بهش پرداخته شد و چندی مورد چه مورده شده، هیچ کدوم در عقد صلح وجود نداره، مگر اینکه تو معاملهی که به صورت صلحنامه بین دوستان منعقد میشه درج بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، موضوع برنامه امروز ما عقد صلح هست که همونطور که آقای سیدی اشاره کردن شامل موارد بسیار زیادی میشه. یک نمونهش رو شما میشناسید، صلح عمره هست. نمونه های دیگه هم داره صلح در معامله دیگه چی آقای سیدی؟
ببینید، عرض کردم تمام عقودی که به صورت بیع منعقد میشن میتونن به صورت صلح هم انجام بشن.
وقت چه مزیتی داره اگر که در قالب صلحنامه نوشته بشه؟
ببینید در قالب صلحنامه نوشته باشه تمام آثار اون معامله رو داره، ولی احکام خاص اون معامله رو میتونه نداشته باشه. برفرض یه نفر میخواد شریکی واسه خودش اتخاذ کنه، همون مثالی که خدمتون گفتم، نمیخواد طرف حق شفعه داشته باشه. این اولا. دوما ما چند نوع صلح داریم. صلح معوض داریم، صلح غیر معوض داریم، صلح محاباتی داریم. ببینید تو صلح معوض مقدار قیمت مبیع مشخصه، تو صلح غیر معوض میتونه مجانی باشه،
مثل هبه.
بله. نه هبه غیر معوض هم داریم. این صلح هبه خودش یک نوع عقد خاصه که باید تو عقود معینه باید تو فرصت دیگه ای بهش بپردازیم. بله. ولی از لحاظ
عقود لازم هست یا جایز؟
قطعا صلح از عقود لازمه و اینکه حتی اگر جایگزین صلحی بشه که جایگزین قراردادی بشه که اون قرارداد جایزه، ولی چون در لباس صلح منعقد شده بازم اون لازم میشه. سوالتون خیلی به جا و عالی.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای سید مسعود سیدی، کارشناس محترم برنامه ایشون، کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستن. در برنامه امروز ما رو یاری خواهند داد در خصوص موضوع عقد صلح. شما شنوندگان عزیز هم اگر پرسشی دارید از ما بپرسید. سامانه پیامکیمون 3036-37، شماره تلفنمون 2265-2525.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید و سوال‌های حقوقی خود را با ما در میان بگذارید. قراردادها و معاملات، قانون کار و روابط کار، قانون حمایت از خانواده، قوانین موجر و مستأجر، قوانین شرکت و ثبت شرکت. پرسش از شما، پاسخ از مشاوران حقوقی رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
با سلام، لطفاً بفرمایید قرارداد صلح بلاعوض چیه و اصولاً در انعقاد قرارداد چه اصولی باید بیشتر رعایت بشه تا مشکلات حقوقی در آینده گریبانمون رو نگیره؟ با تشکر.
سپاسگزارم از شما شنونده ی عزیزی که با برنامه تماس گرفتید. آقای سیدی خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید این مبحث صلح بلاعوضی که این دوستان فرمودن همون صلح غیر معوضیه که من خدمتون گفتم. یعنی فرض کنید که برفرض یه پدر به پسرش، یه حالا برادر به خواهرش، یا برعکس میخوان یه مالی رو منتقل کنن تماما و به صورت کامل از لحاظ ملکیت و منافع به ایشون منتقل کنن، ولی در قبالش نمیخوان چیزی بگیرن. در قالب صلح بلاعوض یا همون صلح غیر معوض میتونن قراردادشون رو بنویسن. در خصوص قسمت بعدی سوالشون که باید چه اصولی رو رعایت کنیم.
بله.
ببینید این عرض من الان قسمت اولش که بهتون میگم راجع به تمامی معاملات، ولی خود صلح احکام خاصه ای داره که بعداً بهش اضافه میکنم. ببینید ماده 190 قانون مدنی که بهش قاعده صحت هم میگن، شرایط عمومی صحت معاملات رو گفته. اولیش باید اهلیت داشته باشن، یعنی طرفین باید از اهلیت برخوردار باشن، محجور نباشن، و که مباحث خاص خودشو داره.
بله.
تو برنامه گذشته راجبش صحبت کردیم. باید طرفین قصد و رضا بر انعقاد معامله داشته باشن، باید رضایتشون کامل باشه. نباید این رضایتی که این امضایی که داره معامله میشه، اون قصدی که داره ابراز میشه، نباید به زور و اکراه و اجبار باشه. سومیش اینه که باید مشروعیت جهت داشته باشه. اگر بیان بشه. مشروطیه جهت اگر بیان بشه باید حتما مشروع باشه اگه جهت معامله بیان میشه. و نکته مهم دیگه اینه که باید موضوع معین باشه، معامله بر موضوع مجهول و نامعین باطل. حالا اهلیتی که من عرض کردم خدمتتون، اهلیت طرفین معامله است واسه تمام عقود، ولی ماده 752 قانون مدنی اومده یه شرط دیگه هم تا اهلیت گذاشته، گفته حتما باید طرفین معامله اهلیت در تصرف هم داشته باشن، یعنی جایز التصرف باشن. یعنی مفهومش اینه که هر دو طرف نمیتونن، حتی یک کدوم از این طرفا نمیتونه مثلا مهجور باشه، ورشکسته باشه، مرتهن باشه، یا اشخاصی که نمیتونن این معامله رو انجام بدن. به هر حال طبق جلسات قبلی که درباره اصول معاملات صحبت کردم، اگه منظورشون این بوده که چجوری معامله رو منعقد کنن، اولش باید طرفین مشخص باشه، خریدار، فروشنده، موضوع معامله همون طور که تو بند 3 ماده 190 قانون مدنی اومده باید معین باشه، باید بریز موضوع معامله رو بنویسن. اگه مال غیر منقول، پلاک ثبتی، آدرس، پارکینگ، متراژ، متراژ پارکینگ، ما متراژش، این که چه منظماتی داره، همش بریز و دقیق نوشته بشه. اگه معامله منقوله همینطور، مثلا ماشین، باید شماره شهربانی، شماره موتور، شماره بدنه، همه اینا باید درسته. نوشته باشه. بعد ثمن معامله تعیین میشه، مشخص میشه. و بعد شروط خیلی مهمه که برفرض شرایط تسلیم چیه، شرایط به نام زدن، گرفتن سند رسمی چیه، و اینکه هر شرط دیگه‌ای داشته باشه دوستان میتونن اونجا قید کنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم و متشکرم از آقای سیدی، کارشناس محترم برنامه. دوستان عزیز، داریم درباره عقد صلح صحبت میکنیم. شما هم اگر پرسشی دارید از طریق سامانه پیامکی بپرسید 30036 37، یا نه زنگ بزنید به این شماره 2265 25 25.
ارث پدری رو میخوان سهم یکی دیگه از ورثه رو بگیریم به صورت صلح معوض. چطوری باید این قرارداد صلح رو امضا کنیم که بعداً به دردسر نخوریم و بتونیم بعداً اینو تبدیل به خرید دائمی سهم ارث یکی دیگه از وراثت داشته باشیم؟
متشکریم از شنونده خوبمون. آقای سیدی بفرمایید.
ببینید، همین قرارداد صلح یا حتی بیعی، چون فرمودن که صلح معوض میتونه هم به صورت صلح معوض بشه هم به صورت بیع باشه، چون مبلغ ثمن داره پرداخت میشه، فرق نمیکنه، مگر اینکه بخوان آثار این وجود نداشته باشه به صورت صلح، اگه بخوان آثارش هم وجود داشته باشه به صورت بیع. وقتی که این توافق بین دوستان انجام میشه و مکتوب میشه و قصد نهاییشون رو با امضا ابراز میکنن، این دیگه به صورت نهایی انجام شده. اینطوری نیست که برفرض بخوان الان یه قراردادی بنویسن بعدن توی شرایط دیگه بخوان نهاییش کنن، چون طبق ماده 219 قانون مدنی عقود لازم هستن، این جزء عقود لازمه، و به محض امضا اون کسی که داره سهم الارثش رو میفروشه تمام سهم الارثش رو از دست میده، اون کسی که داره سهم الارث رو میخره
صاحبش میشه،
تمام مالک تمام سهم الارث میشه. بله، تو اینجا حتما باید گواهی انصار وراثت عقد شده باشه. میزان قدر و سهم خریدار و فروشنده یا مصالح و متصالح
کاملا
مشخص باشه. میزان قدر و سهم، این میشه همون طرفین معامله که الان خدمتون گفتم. تو بند 2 باید موضوع مشخص باشه. موضوع مشخص، برفرض دوستان میخوان قدر و سهم یکی از برادر خواهرشون رو نسبت به یه عین معین مثل یه مال منقول یا غیر منقول، یه خونه یا ماشین خریداری کنن،
یعنی صراحت موضوع صلح کاملا تبیین بشه، شفاف بشه. باشه.
اگر تمامی اموال متوفا بخوان قدر و سهم یه نفرم بخرن، اونم باز مشکلی نداره. بعد قیمتش مشخص میشه، نحوه پرداختش هست، شروطش هست. حالا یه نکته‌ای وجود داره که تو ماده بند 2 ماده 47 قانون ثبت بهش اشاره شده که گفته صلح‌نامه حتما باید به صورت رسمی باشه، در غیر این صورت در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست.
یعنی به صورت دستی نمیشه نوشت؟
به صورت دستی قطعا میشه نوشت. ببینید این ماده 47 که ماده 46 و 48 هم اومدن توضیحات بیشتری نسبت به ثبت صلح‌نامه و نامه رسمی دادن، این دلیلی بر عدم نفوذ و بی اعتباری سند عادی نیست.
ولی اون اگر... میتونه اعتبارش رو بیشتر کنه اگر رسمی باشه.
بله اگر به صورت رسمی باشه فوق العاده اعتبار داره، تو تمامی ادارات و محاکم پذیرفته است. اگر هم نباشه باید برن تنفیذ صلح‌نامه رو بخوان و بالاخره یه مرحله طولانی میشه کارشون. پس بهتر بر اینه که این انتقال رو به صورت عادی چه به صورت بی چه به صورت صلح با هم داشته باشد، بعد اونو برن تو دفاتر اسناد رسمی تبدیل به سند رسمی کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شما همراهید با روی خط باشید از رادیو اقتصاد با موضوع عقد صلح. راه‌های ارتباط با ما هم شماره پیامکی 3036-37 و شماره تلفن 2265-25-25.
اگه من وکالتنامه بلاعزل دارم مثلا از پدرم، آیا میشه این وکالتنامه من خودم برم یه صلح تنظیم کنم تبدیل به صلحش کنم؟
خب این هم پرسش شنونده عزیزمون. آقای سیدی، میتونن وکالت بلاعزل رو تبدیل بکنن به صلحنامه؟
ببینید مبحث وکالتنامه با صلحنامه اصلا خیلی با هم فرق داره، ولی فکر میکنم مفهوم سوال این دوست عزیزمون این بود که من وکالتنامه بلاعزلی از پدرم دارم، تو شرح و مندرجات اون وکالتنامه برفرض حق عقد صلح به یا هر معامله دیگری به من داده شده، حالا نسبت به اون شرح و مندرجات وکالتنامه چنانچه شما اختیار صلح کردن یا هر معامله دیگری که صراحتا اونجا درج شده باشه رو نسبت به مالی که مورد وکالتنامه است، چه مال منقول چه مال غیر منقول، اگر این حق و اختیار رو داشته باشید، بله میتونید چه به نام خودتون چه به نام هر کسی دیگه اون صلح انجام بدید. یه موقع میبینید تو مندرجات اون وکالتنامه نوشته شما حق صلح دارید ولی نسبت به هر شخصی. اگه سوالتونم مبنی بر این بود که اگه نسبت به هر شخصی باشه میتونید به نام خودتون منتقل بدید، جواب مثبت. اگه فقط اجازه صلح اون مالو داشته باشید تو وکالتنامه میتونید به نام خودتون منتقل کنید. یه نکته دیگه هم بگم، شما وکیل پدرتون تو انتقالید، حالا به صورت صلح به یا هر چیز دیگه، ولی باید قبطه پدرتون رو یا اون موکلتون رو رعایت کنید. یعنی اگر به نام خودتون یا هر شخص دیگه اون مالو منتقل میکنید، اینه که باید به عنوان وکیل باید مبلغ ثمن رو به مالکش که موکلتونه که اینجا پدرتونه حتما پرداخت کنید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم و متشکرم از توضیحات خوبتون. در ادامه برنامه همچنان با شما شنوندگان عزیز هستیم، داریم از عقد صلح صحبت میکنیم در همراهی با آقای سید مسعود سیدی، وکیل پایه 1 دادگستری، کارشناس و مشاور حقوقی برنامه. بریم سراغ پیامک های دوستان عزیزمون. شنونده خوبی به شماره 0913-70-66 برای ما پیامک دادن و بعد هم این پیامک رو کامل کردن. گویا عمه که ایشون آقای سیدی همسر دومشون فوت میکنه و فرزندان همسر دوم صلح‌نامه‌ای رو تنظیم کردن که به عمه مهریه تعلق نگیره. گفتن که عمه‌شون در سن 82 سالگی هستن، بعد بی سوادن، امضا هم نتونستن بکنن، ولی مهر رو اثر انگشت داره این صلح‌نامه. صلح‌نامه میگن که دستی هست و در این صلح‌نامه هم به صورت مبهم اسم عمه‌شون ذکر شده. حالا راهنمایی خواستن.
ببینید من تو مبحث ارث خدمتتون عرض کردم، اون تقسیم، نوع تقسیمی که تو قانون اومده که اون ماترک به وراث میرسه قانون قهریه، یعنی طرفین اون وارثان وراث میتونن هر توافقی بکنن، به شرط اینکه به امضای تمامی وراث برسه. یعنی اگه تمامی وراث منهای یک نفر اونو امضا نکنن اعتباری نداره. اتفاقا
میگن این همسران فرزندان همسر دوم یک وکالت نامه تام محضری هم ازشون گرفتن.
از کی؟
از این عمه خانم.
که
دیگه نمیدونم این
وکالت نامه گرفتن که
تام محضری چی بوده.
طبق قانون امور حسبی وقتی یک نفر متوفا فوت میکنه، قبل از این که بخواد ماترکش تقسیم بشه باید یه سری دیونش پرداخت بشه. اولیش هزینه کفن و دفنه، دومیش خدمه و پزشک، سومیش پول طلبکاران یا غرماء. اونا تو این پول طلبکاران مهریه جزء دیون ویژه است. یعنی اتفاقا اول مهریه داده میشه، بعد اگه مالیمون به نسبت 2-1 به فرزندان
تقسیم.
یا تقسیم میشه. پس اینو بدونن که این طبق قانون اول باید مهریه عمه ایشون پرداخت بشه اگه مالیمون
بگیره. خب حالا از ایشون یه صلح‌نامه گرفتن دیگه، حالا من دقیق نمیدونم که آیا با این ترتیب هم
اگه منظورشون اینه که شما فرمودید که فقط وراس امضا کردن، اگه منظورشون
میگن عمه‌شون هم امضا کرده ولی مبهمه،
عمه‌شون امضا کرده، باید ببینن که قابل ابطال هست یا نه. چون همونجور که عرض کردم خدمتون، اگه صلح‌نامه باشه طرفین باید هم اهلیت معامله رو داشته باشن هم اهلیت تصرف. یه شرط دیگه هم تو ماده 762 قانون مدنی بهش اشاره شده که میگه چنانچه در طرف معامله یا در مورد صلح اشتباهی صورت گرفته باشه این باطله. اینم پاسخشون، این که مبهم اینا برن با یه وکیل همکار بنده مشاوره کنن که ببینن که از این ابهام، چون باید حتما موضوع معین باشه، میتونن باطل کنن.
بریم سراغ پیامک بعدی. 912-6960 گفتن که آقای سیدی مزایای صلح عمرا چیست؟
والا من راجع به صلح عمرا یکی دو تا برنامه به صورت کامل صحبت کردم. ببینید اول صلح عمرا رو واسه ما باقی شنوندگان تعریف کنم. صلح عمرا یه قراردادیه که به موجب اون یک شخص حق بهره برداری از ملک و اموال خودشو که در اختیار داره میخواد بعد از فوتش به شخص دیگه‌ای منتقل کنه. درسته. به صورت کامل. حالا پس صلح عمرا یه نوع عقده، مصالح، یعنی همون کسی که داره این کار رو انجام میده ملک و اموالش رو میاد به کسانی منتقل میکنه که در زمان حیات میتونه شرط کنه نسبت به حیات خود مصالح، نسبت به حیات متصالح، یا نسبت به حیات اصلا شخص دیگه ای باشه، شخص ثالثی باشه، حق انتفاع اون ملک و خودش تو زمان حیاتش داره، بعد به اون شخص منتقل میشه. و تو این صلح عمرا میتونه حق فروش، حق فسخ، حق اجاره یا هر نوع شرط دیگه هم برای خودش قائل بشه. حالا اشخاص نمیخوان که برفرض شاید وراثه، تعداد وراث زیاده و میخوان اموالشون بعد از فوتشون به یه نفر از وراث یا حتی یه شخص دیگه ای برسه. اونجا دیگه به محض فوت اون شخص مصالح این اموال دیگه جز ماترک محسوب نمیشه، چون زمانی که ایشون زنده بودن صلحش کردن. حالا یه مزیت کوچیک دیگه هم داره، این که مالیات بر ارث از مالیات بر صلحی که صلح عمرا است خیلی بیشتره. یعنی مثلا این میتونه یه دلیل خیلی کوچیکی باشه، ولی دلیل اصلیش اینه که اون شخص مصالح میخواد زمانی که خودش زنده است از اموالش استفاده کنه،
از منافعش بهره‌برداری بکنه، و در زمانی که در قید حیات نیست
فقط به شخص یا اشخاصی که خودش مد نظرش منتقل بشه.
بسیار خب، بریم سراغ پیامک بعدی. 918-72-398 گفتن پدرم 3 واحد آپارتمان و 3 دستگاه خودرو داره، میخواد به نام من صلح کنه، ولی صلح‌نامه دستی قراره بنویسیم، 3 تا شاهد هم قراره که گواهی امضا بدن. سوالم اینه برای هر واحد و هر خودرو یک صلح‌نامه جدا باید نوشته بشه یا نه کل آپارتمان ها و کل خودروها رو میشه همه رو با هم یک جا نوشت؟
ببینید عرض کردم خدمتتون تو هر قراردادی چه بی باشه چه صلح باشه چه هر چیز دیگه ای باید موضوع مشخص باشه. حالا ایشون میتونن توی قرارداد بنویسن مورد معامله یک مثلا واحد آپارتمان به این مشخصات، دو واحد آپارتمان به این مشخصات، سه برن تا 6 که ست آخر خود روه، ولی پیشنهاد میشه که هر کدوم از اینا به خاطر اینکه هر کدوم اگه شرایط پرداختی داشته باشه یا بلاعوض باشه یا شروط دیگه‌ای داشته باشه، اگر این شروط نحوه پرداخت واسه هر کدوم از اینا مجزاه، پیشنهاد میشه که تو صلحنامه های مجزا بنویسن، ولی میتونن کلش هم توی صلحنامه بیارن. و عرض کردم خدمتتون که صلحنامه عادی هم نافذه، ولی بعدا اگه به مشکلی بخونن باید تنفیذش کنن و این امکان وجود داره که پدرشون این کار رو انجام بدن.
بله، بریم سراغ پیامکی بعدی. 912-3251 گفتن پدرم یک هفته قبل از فوتش یک زمین رو صلح کردن به من که دخترش هستم، ولی من بعد فهمیدم و اون لحظه فقط برادرم شاهد بود و بقیه وراث هم بعد از فوت پدرم امضا کردن به جز یکیشون. فیلم این هم هست که پدرم در صحت و سلامتی گفته زمین رو دادم به دخترم، آیا این صلحنامه اعتبار داره؟ آی سیدی بفرمایید.
ببینید همونجوری که از ابتدای برنامه گفتم خدمتتون، صلح عقده، یعنی ایجاب و قبول لازم داره. ایشون موقعی که پدرشون داشته این عمل حقوقی ها انجام میداده ایجاب کرده پدرشون، ولی ایشون اصلا نمیدونسته که قبول کنه. پس اگر پدرشون این ملکو به نام دخترش یک هفته قبل از فوت زده، به نامش زده، حالا به هر صورتی ایجاب اعلام کرده، این قطعا عقد صلح نیست، چون عقد ایجاب و قبول داره. حالا ببینید نسبت به اون فیلمی که هست، اون شاهدایی که هست، اگر برفرض تا وصیت هم باشه، تا یک سوم مال، اگه این آپارتمان جزء یک سوم مال باشه قطعا درسته، اگه بیشتر از اون یک سوم باشه باید ما باقی وراث هم تایید بکنن، باید ببینن که تو چه قالبی میتونن بگنجونن، ولی قطعا عقد صلح نیست.
بسیار خب، بریم سراغ پیامک بعدی. 917-76-34 گفتن که با سلام و عرض احترام، آیا امکان وجود خیار فسخ به هر نحوی در صلح محاباتی وجود دارد؟
ببینید عرض کنم خدمتون که خیارات خب جزء شروط و جزء ویژگی های بیعه، وقتی ما تو قالب صلح میبریم وجود نداره. پس عقد صلح یه عقد لازمی که امکان فسخ یک جانبه اون وجود نداره، ولی اگه همونطور که اول برنامه هم ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، با درج خیارات امکان فسخ وجود داره. امکان فسخ هم اگه صلح محاباتی باشه خب قطعا مبلغ اون مال الصلح به صورت واقعی درج نشده، این امکان فسخ واسه اگه درج شده باشه، شرط خیار فسخ اگه درج شده باشه واسه مصالح قطعا وجود داره.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات خوبتون آقای سید مسعود سیدی، وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مهمان محترم برنامه. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا پایان در کنار ما بودید. امروز هم از عقد صلح در برنامه صحبت کردیم. در روزهای آینده با دیگر موضوعات حقوقی در برنامه روی خط باشید با شما خواهیم بود. تا فردا، خدا نگهدار.
از این که شنونده برنامه های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
زنگ اقتصاد. دست به گیرنده هاتون نزنید. هر جایی که هستید شما در یک دانشگاه اقتصادی حضور دارید.